خب بچگی بود دیگه. ولی شانس آوردم که خودخواهی یه شوهر خوب نصیبم شد. آخه یه بچه 13 ساله از آینده چی میدونه؟ 15 سالم بود که بچه اولمو حامله شدم. وقتی پدرت فهمید مثل پروانه دورو برم میپلکید و نمیذاشت دست به سیاه و سفید بزنم. از همون موقع بود که پابندش شدم. خدا بیامرزه پدرمو. همون موقع باغچه قلهک و هدیه داد به ما. دست خواهر و مادرم رو گرفت و خودش رفت شمرون. ما 2 نفر موندیم و این خونه یه بزرگ و درندش.
دلت میخواد دوباره برگردی به اون روزا؟
نه
چرا اینجوری میگی نه؟
خدا رحمت کنه مادر شوهرمو، دستش از دنیا کوتاست. ولی وقتی بچه اولم مرده به دنیا اومد روزگارمو سیاه کرد. بچه دوممم که مرده متولد شد دیگه زندگیم شد جهنم. تنها کسم پدرت بود، تنها دل خوشی. ۱۸ سالم بود که خدا احمدو به هم داد. ورق برگشت، دیگه شدم گل سرسبد همه کس و همه جا.
پس زیادم بد نبود.
بدم که نبود، ولی دیگه نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود. منم به کمک پدرت گذاشتم تاخچه بالا. کاش الان احمد اینجا بود.
مادر اون که جاش خوبه.
آره، ولی نمیدونم چرا یه دلم هواشو کرد.
منو فرستادین دنبال نهار، خودتون نشستین گل میگین و گل میشنوین.
میخواستم بیام دنبالتون اما مادر نمیذاره از جام بلنشم.
از بس بچه سر به راهی هستین. بفرماش خانم، دست شما رو میبوسه.
این چیه؟ مگه من اومدم مسافرت تو آشپزی کنم؟ بگیر
بدش به من. خوش بریم ویده کنم درست میکنم. برشو.
پدر محمد پلاستیک ماهی های تکه شده رو پس میگیره و جلوتر راه میفته. محمد که انگار تازه فرصت کرده یاد گم شدش بیفته، نگاه سنگینش رو از دریا نمیکنه. این نگاه رو هم دور از چشم مادرش دوخته به دریا. بالاخره خودش رو جمع و جور میکنه و راه میفته دنبال پدر و مادرش که دارن قدمای سنگینی بین شنای ساحل برمیدارن. عصر پرآفتابیه. عمو جمال که سر تا سر سفید پوشیده از پل آهنی رودخونه پرسر و صدا رد میشه و میره سمت اتومبیل عریض و طویلش که کنار چنارای بلند پارک کرده که سر و کله رامین از اون سر پل پیدا میشه.
سلام عمو.
سلام
عمو. به خدا شرمندتم.
برو نالوتی، تا منو میبینی شرمندتم. خدا تو وقتی کار داری میاد سراغ آدم.
عمو باور کن یه کار بهمون خورده، از صبح تا شب گرفتارمون کرده.
جمعه ها
باشه، حالا به مریم میگم، خبرشو بهتون میدم.
حالا دوباره برو حاجی حاجی مکه. عیالت چطوره؟
خوبه. سلام داره خدمتتون.
اونقدر به خانومت ندار شدی که بدونی هیچ که مثل زن آدم نمیشه؟
بله.
از آقا شیره چه خبر؟
آقا شیره؟ عمو کمالو میگین؟
اون روزی که اومدی دم مغازه نگفتی خانومت به خانداداش گفته نقشه فرار به ما اصل فکر اون بوده؟ راستی که گفتی بیش که هم مربوط نیست؟
نه عمو، البته این بوده، منتها مریم اصلا اینطوری نگفت.
به هر حال اینجوری که بوش میاد خانداداش با اتون چپ افتاده. چیزی که در باره خانومت گفتم حرفیه که تو فامیل پیچیده.
اما باور کن همش همونی بود که دم مغازه بهتون گفتم.
البته یه خورده تقصیر مریم بود ولی
نباز تقصیرها رو بندازه گردن زنید لوتی.
من
عمو جمال سوار اتومبیلش میشه.
تو خونه خانداداش جاسوسی دارم که خبرها اونطور که هست به میرسه. گفتم که آوازه ای خانمت بد جوری تو فامیل پیچیده. اگه از من میشنوی برو با خانداداش صحبت کن. خونش نه، اونجا زنش بهت مجال نمیده. برو مغازش. یادت باشه زن و شوهر پشت همدیگر رو خالی کنن میشه توف سر بالا، مخصوصا با اوضاعی که تو داری. پنهاش نزن.
سلامت.
رامین دستی برای عمو جمال تکون میده و میره سراغ مادرش و خواهرش. خونه بزرگ و قدیمی مادر رامین اونقدر بهش نرسیدن که داره خورد خورد فرو میریزه. کنار در حیاط آجرای دیوارا ریختن و فقط گلدونای دور حوض بزرگ و آب لرزونش یه نیمه جونی به اون حیاط درندش دادن. رامین به دو از پله‌ها بالا میره و داخل خونه میشه و میره سمت اتاقا. خندون با کاسه هندونه میاد تو پذیرایی. مادر رامین که مثل همیشه توپش پره یه دسته اسکناس لول شده رو پرت میکنه وسط اتاق.
برای من پول ور میداره میاره.
بد کردم از اول این قسط کارم یه خورده خرجی برای شما کنار گذاشتم.
پول میخوام چی کار؟ به خیال من محتاج پول تو زنتم؟ بفرما. اینا پولی که عمود برام هر ماه صدقه میاره. اگه خیلی عرضه داری برو جلو اون زن بددهنتو بگیر که برام آبرو تو فامیل باقی نذاشته. حالا سر پیری باید با تو تو یتیم آواره کوچه و خیابون بشم.
آواره کوچه و خیابون؟
عمو کمال گفته که میخوام خونه رو بفروشم و پولشو بین ورثه تقسیم کنم.
کدوم خونه رو؟
اینجا رو. عمو جمال گفت خبرشو داره که زنمو شیرش کرده. میگه همش بهانه است. تو فامیل چه افتاده که مریم خانم هرچه از دهنش در اومده به عمو اینا گفته و تو هم هیچی بهش نگفتی؟
دروغه مامان، دروغه. باور کن اینجوری نبوده. عمو جمالم میدونه. اونا از لجشون دارن این حرفا رو میزنن.
یادم بگن منم بودم همینو میگفتم، به همه همینو میگفتم.
مامان
وقتی یه نفر آبروی دخترشونو میبره، وقتی اسم دخترشون رو سر زبون ها میندازه، اگه تو بودی چی کار میکردی؟
تو که باز شروع کردی ماما.
چیه؟ طاقت حرف حسابو نداری؟ به خیالت همه مفتیه که آبروی یه دختر رو ببری و بری پی خوشی خوده؟
بابا شما خودتون برید اینو دختیم، به من چه مربوط؟
باید هم اینو بگی
سعیده.
حالا خواهد از پول گذاشته، نفست از جایی گرم در میاد. بازن برفادت را میفته میره خونه فامیل، اون شاخشو نمیکشه، تو هم میشینی تماشا میکنی. اون وقت ما باید تقاضیشو پس بدیم.
اینجوری نبود مامان. چند بار باید بگم؟
تازه من خودم بعدش با مریم دعوا کردم. ولی اون بیچاره هم که نمیدونست خانواده عمو اینا چجوریان. اونام که ماشاءالله هزار ماشاءالله طوری برخورد کردن انگار که از دماغ فیل افتادن. خب باید میفهمیدن یه طور هر کسی واجبه.
از کی تا حالا اینا رو زنت بهت یاد داده؟
نه خیر. اون چیزی به من یاد نداده. من خودم هم هیچ وقت طاقت شنیدن حرف زور نداشتم. نه اون موقعش نه حالا. شما به نظر من گول بعد ظاهر زندگی اونا رو خوردی. وگرنه این عمو کمال چه گلی به سر ما زده؟ ماه میرو میاد آرش میاد پا تو این خونه بذاره.
رامین بس کن.
من گول بعد زندگی اونا رو خوردم؟ من کی حرف زندگی اونا رو زدم؟
اصلا من میرم ببینم حرف حساب این عمو کمال چیه.
بس ببینم حرف میزنی در میری.
بیا داداش بخوره عمو کمال شو 40,000 تومن.
چه شد مامان؟ مامان نمیتونی شعارت بری جای دیگه بدی؟ مامان.
مادر رامین مثل همیشه پای قرقراشو امضا میکنه، قلبش میگیره و کلی عذاب وجدان میده به بقیه. رامینم که سالهاست با همین اطفارا دهنش بسته شده، سر جاش روی دو پاش میشینه و زل میزنه به مادر همیشه مریضش.
مامان من که منظوری نداشتم، فقط
گفتم. اینقدر کشش نده رامین. مامان فکر بده اینجا وسط آب قم بیارم. آروم.
میخوای ببرم دکتر مامان؟
سعیده دسته اسکناسا رو کنار صورت رامین میگیره. رامین که از همه طرف محاصره شده مستعصله و تو فکر.
داداش اینا رو بگیر.
بالاخره رامین تصمیمش رو گرفته و اومده نمایشگاه مبل عمو کمال. اول کمی دم در پا بند میکنه و بعد با قدم‌های لرزون به میز عمو کمال نزدیک میشه.
انگار گفته بودم نمیخوام ببینمت.
اما من اومدم با شما صحبت کنم.
من با تو صحبتی ندارم.
عمو جمال گفت شما میخواین خونه رو بین ورثه تقسیم کنید.
نگفته بودم به تو بگه.
ببینید عمو، شما به اون خونه احتیاجی نداری. عمو جمال هم نداره.
این به خودمون مربوطه.
ولی بابای منم از اون خونه سهم داره.
کسی نخواست حق یتیم و یسیر بخوره. فقط تو و خواهرات نیستین که از اون خونه سهم دارین.
عمو کمال کلی برگه و کاغذ این رون رو میکنه و نمایشکی با خیز جلوی رامین اجرا میکنه. بعد گوشی تلفن رو بر میداره و جلوی صورت رامین میگیره.
بگیر شماره شو ببینم حرف اونه یا حرف تو.
شما خودتو خوب میدونی که عمو جمال رو حرف شما حرف نمیزن.
پس تو هم حرف نزن.
اما من نیومدم اینجا با شما یکی به دو کنم. اومدم بگم اگه از دست من و زنم دل خورید دیگه چرا تلافیش سر مادر و خواهرام در میارید.
خوبه دم در آوردی. بد میکنم که حقمو میخوام.
آخه من چه نامردی در حق شما کردم؟
نکردی؟ زیر قولت نزدی؟
من هیچ قولی به شما ندادم.
پس اونو بگو. تو هیچ قولی ندادی، اما این آدم های آب زیر کاس ساکت موندی تا مادرت هرچی دلش خواست وعده و وعید بده. اون صد باری که جلوی چشم دست و سر صورت دخترم کشید و عروسم عروسم گفت مرده بودی یه جمله بگی؟ یا خودتو به خریت زده بودی؟
آخه عمو مامان از روی سادگی شهرهایی میزد، شما که نباید به حساب من بذارید.
به همین سادگی؟
خب حالا میگین چی؟ برم زنمو طلاق بدم بیام؟ شما که روز منو زنمو سکه یه پول کردید.
هر کجای حرفامو نفهمیدی بگو، دوباره بهت بگم، من اینجا صبح تا شب صد تایی مثل تو و زن تو میخرم و میفروشم. سیمین من اونقدر بدبخت نشده که توی تازه به دور رسته زن تو طلاق بدی و اونو بگیری. اون برای هیچ کس تره خورد نمی کنه. نه برای تو، برای هیچ کس. اگه بفهم من الان درباره اون دارم با تو صحبت میکنم، همه وسایلشو جمع میکنه و میره خونه جمال. تو لیاقت نداشتی هم اسم پدرت رو زنده نگهداری هم اسم منو. لیاقتت همون نیست که گرفتارش شدی. زنی که بهت دهنه بزنه، هر کجا که دلش میخواد ببرتت، هر چی دلش میخواد بارت کنه. کلام آخر، میری خونه میگی تلفن بزنی از من و زنم به خاطر غلطهای اون روزش عذرخواهی کنه.
و سر به زیر از نمایشگاه عمو کمال میده بیرون و عمو کمال که چشماش پر از عشق شدن، آهی از ته دل میکشه و لباشو رو هم فشار میده و به در مغازش پشت به رامین تکیه میده. بعد آروم و با پشت خمیده چند قدمی راه میره و روی کاناپه همون نزدیکی میشینه و سر به زیر آروم عشق میریزه. همراهان عزیز و همیشگی، خوشحالیم که همچنان با ما همراهید. اگر دوست دارید باقی این ماجرا رو بشنوید، در همین ساعت در روزهای آینده موج اف ام ردیف 107.5 رو به یاد داشته باشید. من ملیه شبانیان، نویسنده و راوی، و نسیم صباغان تهیه کننده، سپاسگزاریم که با ما در رادیو نمایش همپا و همدلید. تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل،
بله دوستان، نهمین قسمت از رادیو سریال در پناه تو رو با هم شنیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 15:49 است و اینجا رادیو نمایش.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مراد دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. سلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را با آتش بیدری آتشی زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
ردیف 95.5 مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن،
نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن.
هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ با بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
بیراهه. نیازی این کریمو ندیدی؟
خودم هم دارم دنبالش میگردم سرمربی.
داخل این پسره کجا غیبش زد؟ اونم الان نیم ساعت دیگه اهدای مداله.
حتم دارم یه گوشه دنجی داره با خانواده‌اش صحبت میکنه. خوش خبرم که هست،
الان همه آدم و عالم با خبر شدن. تلویزیون مو به مو کشتی‌ها رو نشون داده.
خوش به حال خانواده‌اش. خیلی دلم میخواست من جای اونا بودم.
یه جوری آه میکشی انگاری تا حالا مدال داشت نکردی. خوبه که قد یه گنجینه طلا و نقره داری.
از شما چه پنهون، این جوونا میبینم یاد گذشته های خودم میفتم.
این بچه آینده درخشونی داره. همینطور پیش برا حالا حالا ها از سرکو پایین نمیان. ببین حالا کی دارم به دیگه.
زحمت شما هم بوده دیگه.
غیرت خودش شرط بوده. هر دونه کشتی میگیره. دلاور یه از خوده.
تو فینال نداشت حریف تکون بخوره.
گرد و خاکی به پا کرده بود. دیدی هر بچه گریه ای میکرد وقتی داور دست کریما بالا برد.
فقط موندم این پسر چرا دور افتخار نزد.
گیت شده بود. هر کی بهش گفتم بیا پرچم و بگی دور دوشک بچر، توجه نکرد.
زل زده بود به حریفش. فکر کنم هنوز دلش میخواست دو سه تا فن دیگه به طرف بزنه.
باید حواست به این بچه ها باشه. اینا جوونن. یه وقت خدایی نکرده بعد این همه عزت و احترامی که دیگرون بهشون میذارن کبر و غرور برشون نداره.
کریم شیر پاک خورده است. دفعه اولش که نیست میره رو سکوی اول.
قبل بازی ها خیلی دلنگرون بود. میترسید نتونه قهرمانی قبلیشو تکرار کنه.
این ترس چیز خوبی آقا. باعث میشه مردونه تر کشتی بگیره.
ای بابا نخیر، از این آقا خبری نیست. حالا تو این ولایت قربت نره یه جایی گم و گور شه.
خیال تخ، اون تا مدال طلاییشو نگیره جایی نمیره.
این بچه تو این چند روز یه جورایی بود. کریم همیشگی نبود. لام تا کام حرف نمیزد.
بعضی وقتی بازی بزرگ دارن اینطوری میشن.
از تو چه پنهان نگرانش شده بودن. نه به اون ناصر که دیروز نیم ساعت قبل از اهدای مدال اینجا خبردار وایساده بود، نه به این بچه.
شاید رفت دوش بگیره.
نه بابا، بهش گفتم باشه بعد از توزیع مدال. لا اله الا الله، دیگه داره کفر منو در میاره. برو ببین کجا مونده این بچه.
باش آقا، برم یه نگاهی تو رختکن بندازم شاید اونجا باشه.
من رفتم نبود، ولی تو برو یه بار دیگه نگاه کن. بچهای دیگه هم بپرس. بودو نیازی، بودو پیداش کردی؟ گوششو میگیری میاریشا. بعد بدونه خب بابا هر جای قانون خاص خودشو داره. دیگرون چه گناهی کردن که باید معطل ما بمونن؟ پسر من جای تو بودم از جلو دوربینا تکون نمیخوردن. کاری میکردم کار سو.
آقا کیانی، آقا کیانی
چی شد؟
کریم تو رختکن نبود ولی این یادداشت گذاشته بود برای شما.
آخه من به این بچه چی بگم الان وقتی این کارا هست نامی فدای چپم بس من نمیشته. آقا کیانی روم نمیشد تو صورتت نگاه کنم، حتم دارم شما
بابا کیانی
روم نگاه نمی
روم نمیشد.